ما وارثان دیروزیم و صاحبان امروز و سازندگان فردا.
با هم دفتر تاریخ و تمدن این دیار را ورق می‌زنیم در کاشان شناخت.
کاشان شناخت برای کهن بوم زیبای کاشان.
کاشان شناخت.
بله، هر سه شنبه با بخش کاشان شناخت در خدمتتون هستیم که کارشناسان محترم رو دعوت می‌کنیم و در ارتباط با مسائل کاشان باشون گفتگو داریم. باید قبل از این که من مهمان و برنامه رو خدمتون معرفی کنم و گفتگومو باشون شروع کنم، باید بهتون بگم که منطقه کاشان در سالهای جاری و اتفاقاتی که داره درش رقم میخوره، در حیطه آب در شرایط بحرانی ما قرار داریم و یه مقدار از بحرانی داریم عبور میکنیم و به نقطه فوق بحرانی میرسیم که این باعث میشه که با توجه به حالا عزیزانی که در منطقه دارن زندگی میکنن، در بحث مصرف به بالاترین مصرف آب برسیم و این باعث مشکلات متعددی در آینده برای خودمون و آیندگان خواهد شد. به این واسطه دعوت کردیم از سرکار خانم هدی قاسمی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، که میخوایم در مورد بحران آب و لزوم اون در دشت کاشان باشون صحبت کنیم. خانم قاسمی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، خدمت شما و همشهریان عزیز سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی خوش اومدین به استودیو پخش رادیو کاشان. خانم قاسمی، بحران آب، از نقطه بحرانش رد شدیم، رسیدیم به نقطه فوق بحرانی.
بله، تقریبا در اکثر نقاط کشور ایران و به ویژه دشت کاشان که ما داریم درش زندگی میکنیم، وضعیت منابع آب بسیار وضعیت بدی رو داره. همونطور که میدونید در منطقه کاشان میزان نزولات جوی بسیار کم هست و میانگین بارندگی سالانه بین 120 تا 140 میلیمتر در سال هست که ما بعضی از سالهای ترسالی رو داریم و بعضی از سالهای خشکسالی رو داریم. بنابراین تو منطقه کاشان بیش از 90% منبع آب مربوط به منابع آب زیرزمینی هست که بیلان آب زیرزمینی در منطقه کاشان بیش از منهای 35 میلیون متر مکعب هست. یعنی در واقع میزان ورودی رو ما اگر از میزان خروجی آب در واقع کم کنیم، میزان اون بیلان آب منفی هست. یعنی ما داریم از ذخایری که سالیان قبل در زیر زمین نهفته شده داریم استفاده میکنیم و روزی این ذخیره ها تمام خواهد شد.
بسیار عالی. البته شرکت آبهای کاشان هم به این موضوع اشاره کردی که مشترکین مصرف آب به پر مصرف و بد مصرف رسیدن، یعنی توجهی اصلا به این موضوع هم متاسفانه نمیشه، که به هر حال یه سری راهکارها مطمئنن شرکت آب در نظر گرفته برای اینکه بتونن کنترل روی این موضوع داشته باشن. خب در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. خب این آبی که ما داریم مورد استفاده کاربری های مختلف قرار میگیره، از جمله کاربری کشاورزی و فضای سبز، کاربری شهری، کاربری شرب و کاربری صنعت. در منطقه کاشان کاربری کشاورزی از همه کاربری ها آب بیشتری مصرف میکنه و به تبع اون بقیه کاربری ها هم در رده های بعدی قرار دارن. خب وقتی که توی منطقه ما بحران شدید آب وجود داره، هم به دلیل اینکه میزان نزولات جوی پایین هست و از طرف دیگه میزان مصرف هم تو منطقه کاشان فوق العاده بالاست، هم تو آب شهری و هم در سایر کاربری ها، این در واقع این رو میطلبه که ما به دنبال یک سری راهکارهایی برای کاهش مصرف آب و مدیریت مصرف آب باشیم. خب به منظور اینکه این کار رو انجام بدیم، یک سری کارها و سری اقداماتی رو باید شروع بکنیم.
بله.
متاسفانه در منطقه کاشان، حالا برخلاف بسیاری از شهرهای کویری که مردم برای آب ارزش خیلی فوق‌العاده زیادی در واقع در نظر می‌گیرند، میزان مصرف آب کاشان، حالا در همه کاربری ها از کلان شهرها هم در واقع به نسبت سرانه بالاتر هست و این می طلبه که ما یک جهادی رو در منطقه کاشان شروع بکنیم و به دنبال راهکارها بشیم. خب برای این کار ما باید یک سری کارهایی رو انجام بدیم، از جمله بحث هایی که باید شروع بکنیم بحث آموزش هست که آموزش باید از مهد کودک ها و پیش دبستانی ها شروع بشه و در رأس برنامه های آموزش پرورش شهرستان کاشان و آران و بیدگل قرار بگیره. بحث بعدی بحث فرهنگ سازی آب هست که چقدر خوب هست که سازمان های زیربط مثل سازمان هایی که مربوط به شهرداری هست، اداره آب و فاضلاب هست، مدیریت منابع آب هست، یک سری کارگاه های رو برای مردمی که در منطقه هستند قرار بدن. پس این بخش برمیگرده به مدیریت مصرف آب توسط مردم. در کنارش ما دستگاه های اجرایی رو هم داریم. خب دستگاه های اجرایی هم بایستی یک سری اقداماتی رو انجام بدن، از جمله وضع قوانین و پیگیری اونها تو منطقه. متاسفانه ما قوانین زیادی داریم در زمینه آب، ولی از این جهت میگم متاسفانه، چون ما در اجرای خیلی از قوانین اون صلابت رو نداریم. البته این خب به شرایط اجتماعی و اقتصادی که ممکنه در یک منطقه حاکم باشه در واقع برمیگرده که خب باید به دنبال راهکاری هم در این زمینه بود.
بسیار عالی. خانم قاسمی، ما بکنم بیشترین هدر رفت و ما در حوزه کشاورزی داریم.
بله.
درسته اگر اشتباه نکنم. اگر در مورد این موضوع هم بتونید برای ما صحبتی داشته باشین.
ببینید خب اراضی کشاورزی که تو منطقه کاشان هستن، ضمن تشکر از اداره جهاد کشاورزی کاشان که بسیار داره تلاش میکنه که مصرف آب رو کاهش بده، اما متاسفانه خیلی از اراضی کشاورزی هنوز به صورت سنتی آبیاری میشن و یا آبیاری غرقابی میشن. تو منطقه کاشان باید چند تا کار صورت بگیره که البته در دستور کار جهاد کشاورزی هم هست، از جمله اینکه سیستم های آبیاری باید تغییر بکنه. نکته بعدی این هست که باید تغییر الگوی کشت صورت بگیره. بعضی از محصولاتی که در منطقه کاشان کشت میشن محصولاتی هستن که به آب زیادی نیازن، مثل هندوانه، مثل خربزه. خب ما میتونیم در واقع چه کار بکنیم؟ تی یک مدیریتی که حالا با اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میشه، این شرایط رو برای کشاورزان فراهم بکنیم که نوع کشتشون رو در واقع تغییر بدن و به سمت در واقع کاشت محصولاتی پیش برن که آب کمتری مصرف میشه.
درسته.
نکته دیگه هم که حالا باز هم اداره جهاد مد نظر قرار داده، نصب کنتورهای هوشمند بر سر چاهای کشاورزی هست که تا اطلاعاتی که بنده دارم خیلی در خیلی از اراضی کشاورزی این کار صورت گرفته، ولی لازمش اینه که بر استفاده صحیح از این چاهای هوشمند تاکید بشه و نظارت و کنترل بیشتری صورت بگیره که استفاده غیر مجاز از چاهها صورت نگیره.
بسیار سپاسگزارم بابت توضیحات کاملتون خانم قاسمیه، و چقدر خوبه که این همدلی بیشتر بشه بین مسئولین و نهادهای دولتی که این اتفاق رو جلوتر و سریعتر همه موانعش رو حل بکنن که به اون سرانجام بده رو نیاریم. خب یه فاصله کوتاه بگیریم از اتاق فرمان.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سای سارت جان ایران.
دل ستانی تو دل نشینی آسمانی ترین زمینی خوشا
بله، در خدمت سرکار خانم هدا قاسمی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین هستیم که در ارتباط با بحران آب و لزوم اون در دشت و دشت‌های کاشان داریم صحبت می‌کنیم. خانم قاسمی، در مورد مصرف بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی برامون صحبت کردید در بخش قبل. این مصرف بی‌رویه و حالا زیادش چه اتفاقی رو ممکنه رقم بزنه در آینده برای کاشان؟
خب به هر حال بهره برداری بیش از اندازه آب و به ویژه آب زیرزمینی تو منطقه کاشان نشون دهنده اینه که یک سری پیامدهای خطرناکی رو به همراه داره. از جمله این پیامدهایی که تو منطقه کاشان در واقع رخ داده فرونشست ها هستن. در واقع با توجه به اینکه کل دشت کاشان دارای یک سفره آب زیرزمینی هست، وقتی که بهره برداری بیش از اندازه صورت میگیره، این آب از لابلای خلل و فرش که خارج میشه، این ساختمان خاک در واقع روی هم در واقع میفته و باعث میشه که سطح زمین فرونشست پیدا بکنه. حالا فرونشست ها میتونه به صورت حالت های ترک ها و شکاف های طولی و عرضی داشته باشه یا به صورت یک حالت‌های خندق مانندی در واقع به وجود بیاره و این بسیار خطرناکه. بله. و در واقع میتونه به اراضی کشاورزی نفوذ پیدا کنه، حتی میتونه با گذشت زمان به جاهایی که مناطق مسکونی هستن در واقع نفوذ پیدا بکنه و خب باعث عدم ایمن ساختمان‌های ما بشه. و امروز بحث فرونشست یکی از بحث‌های بسیار بروز و بحث‌های خیلی جدی هست که متأسفانه در منطقه کاشان، دشت کاشان البته، ما دو کانون بحرانی فرونشست داریم که باید به اون توجه ویژه بکنیم. مسئله بعدی به هر حال مصرف بیش از اندازه آب، چه آب زیرزمینی و چه آب سطحی، باعث جنگ آب میشه.
یعنی
جنگ آب یعنی در واقع تحلیلگران بیان میکنن که جنگ آینده جنگ آب هست. میدونید که آب در واقع مهمترین ماده حیاتی هست و در واقع اگر آبی وجود نداشته باشه به عنوان یک ماده حیاتی، خدای نکرده ممکنه در آینده مردم بر سر آب در واقع با هم دیگه جنگ بکنن. کما اینکه الان ما ببینیم استان، چندین تا استان، مثلا استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد الان درگیر انتقال آب هستن و اگر این به داخل شهرهای یک استان و پس از اون به داخل یک شهر هم در واقع کشیده بشه و مردم بر سر آب با هم به جنگ بپردازن، خیلی بده، یعنی اینقدر در واقع آب کم باشه که برای این ماده حیاتی بله. ستیز و جنگ کنن
به چه فاجعه انسانی به بار میاره. خانم قاسمی در مورد فرونشست صحبت کردیم، یه فرونشستی هم الان در محدودی حال جادهی که به سمت قم به کاشان هست و خیلی هم دغدغه خیلی از فعالان محیط زیست هم بوده، راهکاری برای حلش هست؟
خب ببینید، راهکاری که وجود داره، ما در حال حاضر میتونیم جلوی پیشرفت فرونشست رو بگیریم.
بله.
راه به هر حال این ترک‌ها در طی سالیان سال شکل گرفته. فرونشست هم به دو حالت هست. در مراحل ابتدایی اصلا ما شما ترک‌ها رو در روی سطح زمین مشاهده نمی‌کنی. وقتی که خیلی پیشرفته تر شد شما این ترک‌ها و شکاف‌ها رو در واقع می‌بینید. شاید ما اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که جلوی فرونشست رو بگیریم، یعنی جلوی رشد سریعش رو بگیریم. خب یکی از اقدامات اینه که ما مدیریت آب زیرزمینی داشته باشیم و سعی کنیم که میزان مصرف رو کاهش بدیم و یا یک نقشه زون بندی شده از مناطق فرونشست داشته باشیم، در اختیار سازمان‌های مختلف قرار بدیم تا اگر قرار ساخت و سازی صورت بگیره برای مناطق مسکونی، شهری، کارخانجات به این موضوع توجه داشته بله. باشن و همچنین در زمینه اراضی کشاورزی هم سعی کنیم که وسعت رو به سمت مناطق کشاورزی نکشونیم.
درسته، بسیار سپاسگزارم. و چون بین صحبتاتون به این موضوع اشاره فرمودین که فرونشست ممکنه که از منطقه شروع بکنه و به سمت مناطق مسکونی
بله.
ادامه پیدا بکنه
درست.
و اون موقع خدای نکرده برای شهرمون هم خطرناک بله. میشه.
ما الان بیشتر در اراضی بیابانی داریم، طرفای ابوزیدآباد یه مقدار داره درگیر میشه مناطق مسکونی
بله.
یا طرفای لطور داره درگیر میشه، ولی خب اگه بیاد دیگه داخل شهر دیگه فاجعه آمیز میشه.
درسته. خب این بخش ماجرا که نهادهای دولتی باید ورود بکنن و حالا پیگیری‌های خودشون رو داشته باشن بماند که در موردش صحبت هم فرمودین، بخش کاهش مصرف برای حالا مصرف کنندگان شهری، مردم عزیزمون، چه راهکارهایی باید ارائه بشه براشون و چه درخواستی باید از مردم داشته باشیم که بتونیم این کاهش مصرف رو داشته باشیم؟
درسته. ببینید، تو مصرف آب شهری خب یک مقداری از اون آب شهری ما برای شرب استفاده میکنیم
بله.
و آبش رو باید تصفیه کامل داشته باشه، اما ما برای بعضی از کارهامون نیاز به آب خیلی تمیز و خالص نداریم. مثلا
بله.
اون فضای سبزی که داخل خانه ها وجود داره، باغچه های ما، بهتر هستش که ما از آب غیر متعارف یا نامتعارف استفاده کنیم.
بله.
آب‌های نامتعارف به آب‌هایی گفته میشن که در شرایط طبیعی ما از اونها استفاده نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی این آب در واقع پس از چندین بار استفاده به دست ما رسیده. مثلا آبی که ناشی از در واقع شستن ظرف ها می باشه وارد در واقع سیستم تصفیه میشه، یا آبهایی که توی حمام در واقع استفاده میشه، ما میتونیم در واقع چیکار کنیم؟ اون آبها رو با یه تصفیه جزئی برای فضای سبز استفاده کنیم، و یا در واقع میتونیم مردم رو تشویق بکنیم که از وسایل کاهنده مصرف استفاده کنن. مثلا سردوش هایی که توی خونه ها استفاده میشه، شیر آب هایی که حالت کاهنده مصرف دارن، یا کنترهای هوشمندی که کنترهای آب هوشمند رو ما میتونیم در واقع حالا شرکت آب و فاضلاب در واقع این الزام رو ایجاد بکنه که از کنترهای هوشمند در داخل منازل هم استفاده بشه.
بعد شرکت های تجاری چی میتونن از این حال فرایندی که فرمودید استفاده بکنن؟
بله، خب ما یه قسمتی از آب مورد کاربری های صنعتی استفاده میشه. خب آب در صنعت به دو صورت استفاده میشه، یکی آب داخل صنعته، یکی آب خارج صنعته. مثلا آب داخل صنعت مثل آبی که توی کنسرو سازی استفاده میشه که
بله.
بعد مثلا درصد خلوص و تصفیه اون آبی که توی مثلا کنسرو سازی و بالا باشه، حتی باید بالاتر از شرب بشه چون که اون آب ماندگاری داره. اما آبی که در خارج صنعت استفاده میشه، مثلا برای خنک کردن دستگاه‌های کارخانجات استفاده میشه، ما میتونیم اون رو با یک تصفیه جزئی برای فضای سبزی که در اطراف این شرکت‌ها و کارخانه‌ها هستند مورد استفاده قرار بدیم.
خیلی ممنونم ازتون، کامل شامل همه رو توضیح‌ها رو دادین و این بقیهش این نیازمند عمله. چون ما صحبت میکنیم، زیاد هم صحبت میکنیم و عزیزان زیادی هم میان در مورد مسائل و حال مشکلات میگن و شما به عنوان کارشناس این حوزه اطلاع رسانی رو میکنید. نهادهایی که باید در بخش اجرایی باید اقدام بکنن، اونا بیشتر باید حواسشون باشه به این موضوع.
بله قطعا همینطوره، ولی یه نکته که فکر میکنم یکم ازش غفلت میشه این هستش که خب مردم کاشان مردم پرمصرفی هستن.
بله.
و من فکر میکنم هنوز برای مردم شریف کاشان این بحران شدید آب جا نیفتاده.
بله.
و فکر میکنم نیاز به یک فرهنگ سازی و آموزش بسیار منسجم و قدرتمند تو منطقه کاشان داره که خود مردم این خطر و این بحران رو با گوشت و پوست و استخوانشون لمس بکنن.
بله. تا اون اتفاق خطرناکی خدای نکرده برام نگفته حواسمون رو جمع نمی کنیم. خب گزارشی آماده شده، با هم دیگه این گزارش رو بشنویم.
شنوندگان عزیز رادیو کاشان و برنامه کاشان شناخت سلام. بحران کم آبی یکی از جدی‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات کشور به ویژه شهرستان کاشان است. امروز به میون شما مردم عزیز اومدیم تا در رابطه با این بحران با هم گفتگویی داشته باشیم. لطفاً تا انتهای این گزارش همراه من باشید. سلام، روز شما بخیر. شما به عنوان یک شهروند چه انتظاری از مدیران اجرایی در حل بحران آب در منطقه دارید؟
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. مدیران اول خودشو بالا از خانواده های خودشو شروع کنن، یعنی عمل کنن به صرفه‌جویی مصرف آب. اگر خود مدیریه یه مدیر عاملی بیاد تو خونش با خانواده‌اش یه جوری رفتار کنه تو مصرف آب، چه حمام، چه ظرفشویی، چه لباسشویی، چه وضو، چه آب ریختن، کلن صرف جویی بکنن، حرفاشون رو مردم اثر میکنن. اگر خودشون عمل نکنن به هیچ عنوان حرفاشون رو مردم اثر که نمیکنه هیچی، مردم هم بدشون رو بگوان. این از یه طرف، از طرف دیگه من خودم مثال میزنم. من تو خونم مصرف آبم خیلی صرف جویی میکنم، خیلی صرف جویی میکنم. متاسفانه بعضی از مردم میگن که زیاد صرف جویی میکنن خسیسه. نه در حدی که خسیس باشی، خسیس باشی تو همه چیزی خسیسی. تو صرف جویی حسابش با خسیس بوده فرق میکنه. صرف جویی یعنی یه جوری مصرف کن که به دیگران هم برسه، کم آبی مشکل کمتر باشه سازی حرفا. بس بنابراین آدم اگر از خودش شروع کنه عمل کنه به دیگران هم بگو، هم ممکنه عمل بکنن، همیشه هست نه، ممکنه عمل بکنن.
به نظر شما چه ارتباطی بین فرهنگ سازی و کاهش مصرف آب میتونه وجود داشته باشه؟
فرهنگ سازی همینه که ما دارم از منم فرهنگ سازی بود از خود آدم شروع بشه. همین که داری صرف جویی میکنی خودش یه فرهنگه، فرهنگ سازیه. تو هر کاری فرهنگ سازی یعنی خودت باید عمل بکنی تا بتونی به دیگران هم توصیه بکنی انجام بدن. این خودش یه فرهنگه دیگه. تو هر کاری فرهنگ سازی میخواد، تو هر کاری، تو آب، تو برق، تو مصرف جامعه، تو رانندگی، تو پیاده روی، تو برخورد با مردم، تو جامعه، هر کاری فرهنگ سازی میخواد. آدم اگر خودش فرهنگ داشته باشه میتونه فرهنگ سازی بکنه، به مردم هم میتونه توصیه بکنه. فرهنگ تو میتونی اینجوری کنی، فلان کنی که بالاتر باشی، از همه عزیزتر باشی تو جامعه، که مردم محبوب باشی.
به نظر شما به عنوان یک شهروند دلیل جدی گرفته نشدن موضوع کم آبی توسط افراد جامعه چیه؟
والا دیگه هر خانواده یه جوری بار اومده. آدم هست که تو خانواده اصلا اهمیتی به چیزا نمیدن، اصلا کار میگه برو حال تو آب نریزی 60 سال هی میگن آب صرف جویی کنید. آب قطع شده؟ نه قطع نشده. آب بشگوی بابا حالا آب دنیا رو آب، تو باید صرف جویی بکنی. این دلیل نمیشه که تو بابای بشت بگن صرف جویی بکن، بگوی که نه اینا همه حرف، اینا رو بره ما میگن، بره خودشو نمیگن، بره مردم. نه بابا، هر کسی خودش باید وجدان داشته باشه، انصاف داشته باشه تو زندگیش. خوبه.
شما فکر میکنید جریمه های مالی برای مدیریت بحران آب مؤثره؟
جریمه ها خیلی مؤثره، ولی مؤثرتر از اون فرهنگ سازیه که از خود مسئولین باید شروع بشه. خیلی مؤثره جریمه، اما فکر نمی کنم تنها جریمه کردن تو مصرف آب تأثیری رو مصرف آب بگذاره. باید خودشون اول پیشقدم بشن تو فرهنگ سازی مصرف آب، هر چی گفتم، آب، برق، گاز، هر کدوم، خودشو اول عملا خودشو فرهنگ سازی بکنن تو خانواده هاشو. پس بنابراین خودشو هر وقت تونستن فرهنگ سازی رو از خودشون شروع بکنن. اینو قرآن میگم، منم نمیگم، اگر خودت عمل کنی به هر به مردمم توصیه بکنی عمل میکنن، خودت عمل نکنی تو هر چیزی به هر که بگوی تیکه تیکم بکنی خودت، کسی گوش به حرفت نمیده.
خیلی ممنونم که تا پایان گزارش امروز کاشان شناختم همراه من بودید. برمیگردیم به استودیو پخش رادیو کاشان و همراه میشیم با همکار عزیزم فرهاد سلمانی پور.
خب تشکر میکنم از علیرضای عزیز بابت گزارشی که آماده کردم و با هم دیگه شنیدیم. خانم قاسمی، از اقدامات مدیریتی که انجام شده تا الان و باید انجام بشه برامون بگید.
بسیار. ببینید، به منظور اینکه بتونیم آب رو مدیریت بکنیم، قبلش باید پژوهش‌های در زمینه آب صورت بگیره. خوشبختانه دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه کاشان در زمینه منابع آب و به ویژه منابع آب زیرزمینی تحقیقات گسترده انجام دادن. شما باید اول بیلان آب رو در واقع مشخص بکنید. بیلان آب هم در واقع به طور سالانه و در اون محدوده باید مشخص بشه و بیاید چه کار بکنید، در واقع برنامه ریزی صورت بگیره. اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت داشته باشیم و هم به صورت سالانه برنامه ریزی بکنیم و هم به صورت طولانی مدت. خب دیدگاه من اینه که سازمان‌های مربوطه به صورت کوتاه مدت دارن روی آب برنامه ریزی میکنن و در واقع حالا نمیگم به طور کامل، ولی خب موفقیتشون 50% قطعا بوده و انشالله بیشتر خواهد بود، ولی این کفایت نمیکنه. از نظر منی که دارم شهر رو نگاه میکنم، اون اقدامات مدیریتی طولانی مدت هنوز جای کار داره. اقدامات طولانی مدت مدیریتی باید به این صورت بگیره که تمامی سازمان‌های مرتبط با آب و سایر سازمان‌ها اول با همدیگه هماهنگ بشن و این سازمان‌ها با بخش پژوهش در واقع هماهنگ بشن. ببینید الان من که دارم میبینم، من فکر میکنم یه عدم هماهنگی در واقع وجود داره. البته شورای حفاظت منابع آب که در فرمانداری هست و اونجا حالا متولیان امن تو اون جلسه شرکت میکنن و بنده هم به عنوان یک عضوی در اون هستم، تقریبا داره خیلی خوب عمل میکنه، ولی خیلی جای کار داره. بایستی خود سازمان ها اگر به عنوان مثال شورای حفاظت منابع آب ازشون میخواد که آب رو در واقع درست مصرف بکنن، آب رو در واقع مدیریت بکنن، همونطور که شهروند عزیزمون گفتن، باید این رو در واقع چکار بکنن، به اون جامعه عمل بپوشونن.
بله.
وقتی خود دستگاه های اجرایی، حالا شرایط، به خاطر شرایطی که در واقع وجود داره ما داریم میبینیم، گاهی اوقات در واقع اون قانون هایی که مربوط به آب رو هستن رو در واقع حالا نگیم اجرا نمی کنن، خوب اجرا نمی کنن، خب توقع دیگه ای ما نباید از مردم داشته باشیم.
بله.
پس لازمش اینه که اول یک هماهنگی کامل صورت بگیره و یک برنامه مدونی تدوین بشه. در واقع جدا جدا کار کردن و جزیره ای کار کردن
نتیجه.
به نظر من هیچ نتیجه ای نداره، نه فقط در شهرستان کاشان و در دشت کاشان، بلکه در هیچ جای دنیا جزیره ای عمل کردن کفایت نمی کنه.
خیلی هم عالی، چکرم. مصرف آب شهری خانم قاسمیه، باید شرایطش رو فراهم کنیم برای شهروندمون و حالا به این موضوع هم اشاره فرمودین که آگاهی سازی، فرهنگ سازی لازمه این کار هست که از مهد کودک ها شروع بکه مهد کودک شروع بشه که اون بچه‌ای که داخل مهد کودک هست بدونه که آب، برای ما همیشه میگفتن آب مایه حیاته و با این ذهنیت بزرگ بشه که وقتی خودش در جامعه پدر میشه، مادر میشه، بتونه این موضوع رو به فرزند خودش هم منتقل بکنه و شرایطی رو فراهم بکنه که آیندگان هم بتونن از این مایه حیات استفاده بکنن. و مصرف آب شهری، حالا میخواستم این موضوع رو ازتون بپرسم، مصرف آب شهری در محدوده کاشان حیاتی شده و دچار بحران شده، یا مناطق اطراف کاشان هم دچار این معضل هست؟
ببینید، کل مصرف آب در زمینه ها و کاربری های مختلف، چه در دشت کاشان و چه در مناطق مختلف دیگه، حالا چه اطراف و چه دور دسترها، با مشکل مواجه هست.
بله.
بحثی که باید، یه نکته‌ای که باید من مجدداً بهش تاکید کنم، تو مدیریت منابع آب همونطور که شما اشاره کردید، ما دو تا بحث داریم. یکی مدیریت عرضه آب که در دست دستگاه‌های اجراییه.
بله.
یکی مدیریت تقاضای آب. مدیریت عرضه شما میتونی چیکار بکنی؟ میتونی در واقع متولیان امر، دستگاه اجرایی، آب کمتری به مردم عرضه بکنن و امیدوارم به این سمت ما نریم که آب جیره بندی بشه.
بله.
حالا توی کشورهای پیشرفته اون در واقع سرانه آب شهری، شرب، کشاورزی و صنعت مشخصه، یعنی یک مقدار مشخصی در اختیار اون کاربر قرار میدن.
بله.
و خودشون اول در واقع چیکار میکنن؟ آب رو مدیریت شده قرار میدن، چیزی که در کشور ایران تو خیلی از نقاط انجام نمیشه.
بله.
این برمیگرده به مدیران اجرایی. اما بحث بعدی مدیریت تقاضاست، یعنی اون آبی که حالا من در اختیارم قرار گرفته، من این آب رو کم مصرف کنم، که همونطور که شما فرمودید این لازمش فرهنگسازی و آموزشه که در واقع ما نه تنها فرزندانمون، کودکانمون، خردسالانمون هیچ آموزشی ندارن، بلکه حتی بزرگسالان ما هم حتی یک ماشینشون رو هم در واقع با آب شیلنگ رو باز میکنن و با آب تصفیه شده ای که برای یک مقدار کمش چقدر هزینه شده دارن میشوند. پس باید این اقدامات فرهنگ سازی به طور جدی دنبال بشه.
البته خب نسبت به گذشته یه سری حالا آموزش ها داده شده، حالا از طریق رسانه های مختلف به مردم عزیزمون، و احساس میکنم کمتر شده دیگه. شاهد این نیست، من خودم به شخص الان چندین سال دیگه ندیدم شهروندی جلوی در خونه شلنگ آب گرفته باشه، ماشین میخواد بشوره. و جالبش اینه که اگر همچه اتفاقی بیفته، همسایه ها اعتراض میکنن نسبت به این موضوع که چرا این اتفاق افتاده، یا شاید میفته من خبر ندارم.
خب به هر حال مردم شریف کاشان اکثریتشون به این چیزی که در واقع شما میگید توجه دارن، ولی همون یک دونه دو دونه در کوچه پس کوچه های شهر هم که اتفاق بیفته، به هر حال نباید اتفاق بیفته.
درست.
و انتظار ما اینه هستش که حتی یک ماشین همین اتفاق براش نیفته.
بسیار عالی، متشکرم. یه فاصله کوتاه بگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم.
جا کاشان است، رادیو کاشان.
رادیو کاشان
نزدیکترین رسانه شنیداری جهان به شما.
رادیو کاشان،
موج اف ام، ردیف 97.7، دهم مگاهرتز.
رادیو کاشان،
صدای شما و برای شما.
رادیو کاشان،
موج اف ام، ردیف 97.7، دهم مگاهرتز.
رادیو کاشان،
با شما،
از شما،
برای شما.
برای شما.
رادیو کاشان،
رسانه ای برای شما خوبان. خوبان.
رادیو کاشان.
خب در مورد کمبود آب فیزیکی و کمبود آب اقتصادی صحبت کردیم که منظور از آب فیزیکی عدم وجود منابع کافی برای تامین تقاضای یک منطقه است و کمبود آب اقتصادی هم نتیجه مدیریت منابع آب کافی و موجود باید باشه. و در مورد حالا مصرف آب زیرزمینی و مصرف بی‌رویه‌اش در موردش با خانم قاسمی صحبت کردیم و کاهش مصرف آبی که دقت لازمه رو درش صورت نمیگیرند یه سری از دوستان عزیز و حالا مصرف کنندگانی که در منطقه کاشان دارن زندگی میکنن. و از آب نامتعارف صحبت کردیم خانم قاسمیه که شامل روشویی و حالا حمام این و قبیل مصرف ها میشه که میشه خودش رو خود همین آب نامتعارف رو وارد چرخه استفاده هم کرد. خب مبحث کشاورزی رو بهش اشاره فرمودید خانم قاسمیه و الان دغدغه‌ای که کشاورزها دارن اینه که میگه خب من الان دارم کشاورزی میکنم، باید بستر برای من فراهم بشه و این لازمه این هستش که خب اقدامات انجام بشه و میگه خب الان من باید چیکار بکنم، الان من برای کشتم این مقدار آب من نیاز دارم. به هر حال اون کشاورز عزیزم دغدغه‌های خودش رو داره. ما چه کارهایی میتونیم بکنیم، چه راهکارهایی میتونیم بدیم برای اینکه این معضل برطرف بشه؟
بله ببینید، خب شاید در نگاه اول انتظار زیادی باشه که ما از یک کشاورزی که مثلا 30 سال 40 سال یا 50 سال توی زمین کشاورزی کار کرده بلی. و با یه محصولات خوب گرفته و میخواد اون محصولات رو در واقع کشت بکنه، حالا بیایم بهش بگیم که آقا شما محصولت رو عوض بکن.
بلی.
اون اولین چیزی که مطرح میکنه میگه من سالیان سال این کار رو انجام دادم، این برام صرفه اقتصادی داشته، من دیگه کاری غیر از این بلد نیستم، شما مسئله اقتصادی منو توجه نمی کنید، مسئله اجتماعی منو توجه نمی کنید. یا حتی مثلا ما از یک کشاورز بخوایم که آقا شما شغلت رو عوض بکن.
بله.
خب برای این موضوع باید اول مدیران اجرایی مسائل اقتصادی و اجتماعی کشاورزان رو در نظر بگیرن.
درسته.
و بر اساس اون تصمیم گیری بکنن. صرف این که من مثلا به یک کشاورز بگم آقا شما الگوی کشت رو تغییر بده، این کفایت نمی کنه. شما باید راهکارهای جایگزین وجود براش به وجود بیاری، یا مثلا اگه بهش بگی سیستم آبیاریت رو عوض بکن، خب اگه ایشون بخواد سیستم آبیاریش رو عوض بکنه باید هزینه در واقع صرف بکنه. خب چقدر خوبه که وام در واقع به این کشاورز داده بشه، در دستور کار جهاد کشاورزی قرار بگیره که بر اساس اطلاعات من این کار هم صورت میگیره. برای اینکه الگوی کشتش رو تغییر بده مجدداً باید یک سری آموزش هایی در واقع به این افراد داده بشه. بایستی تا یه مدتی در صورت امکان این کشاورز رو ساپورت کرد، حالا ساپورت معنوی کرد، در صورت امکان ساپورت مادی کرد. ببینید یکی از بحث‌های خیلی مهم توی منابع طبیعی و کشاورزی توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعیه. شما اگر موافقت مردم رو نداشته باشید همه طرح‌ها با شکست مواجه میشه. حتی مثلا سازه‌های آبخیزداری که برای کنترل آب هم در واقع ایجاد میشه، حتی اگر شرایط اون منطقه فراهم باشه ولی مسائل اقتصادی اجتماعی در واقع اجازه این کار رو نده و مردم نسبت به احداث حتی یک سازه کنترل آب مقاومت نشون بدن، نباید اون کار رو انجام داد. پس لازمش اینه که شما تمام این شرایط رو فراهم بیاری و زود در واقع به از کشاورز نخوای آقا شما شغلت رو عوض بکن، کشتت رو عوض بکن. اینها در واقع تصمیمات در واقع زودگذری هستن که نتیجه عکس میده. نمیگم نباشه ها، بایستی با برنامه ریزی صورت بگیره. باید. باید با آموزش
لحظه
ای نباید در واقع باشه. اگر مثلا ما یک دفعه در واقع میزان آب در واقع مصرفی یک کشاورز رو کمش بکنیم، خب تبعات داره. باید اونها آمادگی لازم رو داشته باشن، کلاس های آموزشی براشون گذاشته بشه. هرچند که کشاورزان شریف ما خودشون با بحران آب در واقع بسیار آشنا هستن و دست و پنجه نرم میکنن.
بله.
اونها در واقع دغدغه‌شون اینه که خب الان شما راهکارت چیه. به هر حال باید همه شرایط با هم در نظر گرفته بشه.
متشکرم. یه مقدار گسترده تر به ماجرا نگاه بکنیم، پامونو از کاشان فراتر بذاریم و بحران رو جای دیگه هم بررسی بکنیم. فقط از کاشان گفتیم، این بحران رو در بیرون از کاشان هم داریم؟
قطعا این بحران رو ما نه تنها در بیرون از کاشان، بلکه من به جرئت میتونم بگم در تمام شهرها، چه شهرهایی که دارای نزولات جوی زیاد هستن و چه شهرهایی که دارای نزولات جوی کم هستن، داریم پامون رو یک مقدار از مرزهای ایران بیرون بذاریم. در بسیاری از کشورها ما حتی با اون کشورهایی که نزولات جویشون قابل توجه هست، به هر حال بحران آب و یا عدم استفاده و استفاده صحیح از مدیریت آب رو داریم. اما خب خیلی از جاها توی مدیریت منابع آب از ما جلوتر هستن. ببینید، ما در واقع مدیریت منابع آب یک سری کنوانسیون ها، کنفرانس ها، همایش ها در سطح جهانی براش برگزار شده. در واقع مدیریت منابع آب رو ما میتونیم به دو دهه یا به دو بخش تقسیم کنیم، قبل از دهه 1990 میلادی، بعد از دهه 1990 میلادی. خب قبل از دهه 1990 میلادی تو خیلی از کشورهای جهان به صورت جستار گریخته داشتن مدیریت میکردن، اما بعد از اون سازماندهی شد. حتی مثلا ما کنفرانس های مختلفی داریم که اول در سطح پژوهشگران بوده و بعد به در واقع حکمرانان دولتی رسیده. شما اگر یک سرچ ساده توی اینترنت بکنید، ببینید سالانه کنفرانس های بسیار زیادی تو مدیریت منابع آب برگزار میشه و یک تصمیمات جهانی هم در واقع در زمینه منابع آب گرفته میشه، مثل همون IPCC که برای تغییر اقلیم هست و در واقع یک سری کنفرانس های در اون زمینه برگزار میشه. برای مدیریت منابع آب هم در سطح به قول معروف نوشتن قانون و در واقع وضع قوانین روی کاغذ گرفته شده، چه مثلا در سطح یه ذره کلانتر و کارهای اجرایی و عملی که وجود داره.
متشکرم ازتون، خیلی هم اذیتتون کردیم امروز. کلی از من کلی سوال داشتم، کلی سوالاتمون رو پرسیدیم و همه رو کامل جواب دادین و کمک بسیار بسیار زیادی رو امیدواریم که با حضور شما در حالا ارگان‌های مختلف بشه انجام بشه و به هر حال به عنوان کسی که میتونید کمک بکنید برای جلوگیری و پیشگیری از بحران‌هایی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، میتونید این کمک رو برای نهادها و ارگان‌های مختلف داشته باشین. اگر نکته پایانی هست، صحبتی، سخنی، درد و دلی، چیزی هست، ما در خدمتتون هستیم.
من در واقع یک جمله‌ای در واقع ته دلم هست، دوست داشتم که شهروندان عزیزم بشنوند. دوستان عزیز، شهروندان عزیز، این آبی که شما دارید ازش استفاده می‌کنید، سالیان سال ازش از ذخیره اون گذشته و برای قطره قطره اون زحمات زیادی در واقع کشیده شده. خواهش می‌کنم و تمنا می‌کنم که از قطره آب در واقع استفاده کنید، اون رو مثل خونی که در رگهای شما جریان داره ارج بنمید. همونطور که ریختن یک قطره خون در واقع دردآوره، ریختن یک قطره آب در روی زمین بدون استفاده هم دردآور هست.
اصلا خانم قاسمی، با نبود آب حیات بشر هم امکان پذیر نیست.
بله، درست.
پس به این موضوع هم باید توجه ویژه باید داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم ازتون، از اینکه تشریف آوردین که ما بتونیم در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید. من از شما و همکاران شما بسیار سپاسگزاری می‌کنم.
من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. گفتگویی داشتم با سرکار خانم هدی قاسمی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین.